أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لعن الله الأعداء أجمعين. بل ثقتي بكرمك وسكوني الى صدق وعدك ولجئي الى الايمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني الا رب لي غيرك. حضرت در اینجا خواستهای خودشون را و طلب خودشون را و امنیه و آرزوهای خودشون را و حاجت خودشون را و استغاثه خودشون را و توسل را همه را منعطف به جانب پروردگار کردن. جهتش رو هم ذکر می کنن که من چرا این کار رو انجام دادم. دو جهت در این عبارات آمده. جهت اول این که غیر از خدا، غیر از خسران و بدبختی و بطلان و سرشکستگی و شرمندگی نصیبی برای انسان نمیاره. این جهت اول. خب هر خانه‌ای که انسان غیر از خانه خدا بره و هر دری را که غیر از در رحمت اوست بزنه، برای او خسارت و ندامت و شرمندگی و بطلان نصیب خواهد آمد. این هست. راجع به این قضیه هم صحبت شد. اینقدرم مطلب واضحه که نیاز به توضیح نداره. نیاز به توضیح نداره. انسان به هر کسی رو بیاندازه و به هر جایی بخواد توجه کنه، چون اون غایت و مرادش آمیخته ایست با عالم کسرات و اعتبارات، بنابراین نصیبی برای او نخواهد بود. خب این یه مطلبی که قبلا راجع به این مطالبی خدمت رفقا عرض شد. این دلیل اول که چرا خواستها فقط باید منحصر در توجه به خدا باشه. در هر قضیه‌ای، در هر مسئله‌ای، توفیق که انسان میخواد پیدا بکنه، سعادت دارین را که میخواد طلب کنه، عبودیت رو که میخواد به دست بیاره، آرامش و طمأنینه و اطمینان و سکونت را که میخواد به دست بیاره، همه اینها را منعطف به او کنه، به او توجه کنه، نه به چیز دیگر. دلیل دوم که حضرت در اینجا بیان می کنند عبارت از این است که ما حالا که از همه جا رانده شدیم، از همه جا مانده شدیم و و متوجه شدیم کسی برای ما کاری نمیتوانه انجام بده و او هم مانند ما صفر الکف و دست خالی است و فقط یک جا میتواند به داد ما برسه و سخن ما را بشنود و اون ذات مقدس توست، حالا که متوجه این قضیه شدیم، دلیل این که به تو رو می آوریم اعتمادی است که به کلام تو داریم، اطمینانی است که به گفته تو داریم، یقینی است که به صدق وعده تو پیدا کردیم و وثوقی است که به اجابت تو در ما متحققه. و الا اگر ما نه بدونیم که تو هم گرچه خدای ما هستی، گرچه پروردگار ما هستی و گرچه چاره‌ای نداریم جز این که اینجا بیاییم، اگر ندیدید مردم میگن وقتی یه مصیبتی برای یکی پیدا میشه چی میگن؟ وقتی یه ابتلایی پیدا میشه چی میگن؟ همه شنیدید دیگه، میگن در کف شیر نره خونخاره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. یعنی منتهای معرفت مردم نسبت به خدا همینقدره، خدا را یک شیر نر نر شیر خونخاره ای که وایساده و به خون آدمیان تشنه است و غیر از قتل و غارت و نهب و زدن و بستن و کشتن و میراندن و در به داغون کردن هیچ کاری نمی کنه. درسته؟ حالا اون مسائل و مراتبی که خدا برای خاصان خودش نگه داشته بمونه، ما اینجا راجع به این قضیه صحبت نمی کنیم که روایاتی که داره، مطالبی که بزرگان گفتن، البلاء للولاء، همیشه ابتلاعات ناشی از محبت و ولایت و تولی است که پیدا میشه و وقتی خدا بخواد نسبت به یکی لطف داشته باشه او را چه میکنه و از تعلقات بیرون میاره، فعلا در این مقوله ما صحبت نمی کنیم. ما فعلا حرف مردم میزنیم که مردم دارن میگن. خدا را یک آدم قلدر اگر از اینها بری سوال بکنی، وقتی یه خوشی پیدا میشه نمیگن خدایا دست درد نکنه، یه کمچین اشارت و مایی دارن. اما اگر روزی یک مصیبت بیاد دیگه به زمین و زمان به خدا و هرچی ملائکه و اینها هست، ای خدایا فقط مگر ما بودیم، مگر غیر از ما کسی دیگه نبود، فقط باید بر ما مصیبت بیاد، نمیدونم تو دلت رحم نیست، آخه چقدر یا الله گفتیم، چقدر سفره انداختیم، چقدر نذر کردیم، اون دل قصیت کجا رفته؟ من اینا همه شنیدم، آن که دارم میگم از خودم در نمیارم. درست؟ بار خدای بیچاره میکنن هرچی به نظر برسه و هرچی به فکرشون برسه. این دل سنگ خدا کی نرم میشه؟ این دعاهای ما پس کی مستجاب میشه؟ آخه تا کی دعا کنیم این مثلا فلان ظالم بره؟ تا کی؟ چقدر خدا صبر داره؟ نگاه به بنده ها نمی کنه؟ از این حرف ها از این مسائل می زن. خب آخرش میگن که صبر نکنیم چه کنیم؟ اگه تحمل نکنیم چی کار کنیم؟ صبر کنیم دیگه، چاره ای نداریم. اون هم گریبان ما را گرفته فشار میده و خب هر روز یه ابتلا و مصیبتی برای آدم میاره و آدم باید صبر کنه. یه نگرشه نسبت به مطلب. نگرش دیگر یک قدری نگرشه متفاوتی است با این مطلب و او این است که خدای متعال هر موجودی را که خلق کرده است یک پرونده خاص به اون مخلوق هم با اون مخلوق فرستاده. هر چیزی که از توی کارخانه در میاد باشه دفترچه میفرستن که طبق این دفترچه باید با این دستگاه انسان کار کنه. خدا هم هر کسی را خلق میکنه یه پرونده‌ای باهاش میفرسته و این پرونده عبارت است از مراتب تکاملی او در این دنیا و کیفیت حرکت او تا اینکه به منتها برسه و بعد هم از این دنیا به دار آخرت هجرت کنه. حالا در این پرونده همه چی هست، هم نقل هست، هم شیرینی هست، هم حلوا هست، هم از اون طرف قرقرود هست، ترشی هست، نمیدونم چیز تلخ هست، چیز شور هست، نمک هست. عرض کنم حضورتون که هم فرض بکنید که صحت و سلامتی هست و هم از اون طرف مرض هست، همه چی در این پرونده قاطیه. شما هیچ وقت ندیدید هر کسی را، حتی بزرگان را، که اینا همیشه سالم باشن، همیشه در یسر باشن، همیشه در خنده باشن، هیچ حزنی نداشته باشن، همیشه در فراخی و در نشاط و اینها باشن؟ نه، اینطوری نیست. همه چی داره، زندگی همه چی داره. فرمود بنوش باده که قسام صنع قسمت کرد در آفرینش از انواع نوش دارو نیش. در آفرینش هم نوش را برای انسان آورد و نوش دارو را و هم نیش را، هر دو توش هست. امروز یه جور، فردا یه جور، امروز یه قسم، فردا یه قسم، همه قسم اینجا وجود داره، بالا و پایین، و هر کدام اینها رو حساب دقیق. هر کدام اینها، اون کسی که میاد و میگه در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای، چرا وقتی که اون خیابان بعدی، اون خیابان بعدیش همسایه یکی از اونها فوت میکنه، چرا این حرفو نمیزنه؟ چرا به سر خودش میاد میگه؟ اگر راست میگی همه جا بگو، یعنی هم در قوم تو اون کوچه‌ای که هستی هر کی میمیره بیا بگو در کف شیر نر خونخاره اعلامیه بزن، هم کوچه بعدی، هم اون خیابون بعدی، هم اون خیابان آخر شهر، هم فرض بکنید که در تهران، هم فرض بکنید که در همدان، هم در مشهد، همه جا، هم در عراق، هم در هند، هم در اون طرف دنیا، در همه کشورها. فرقی که نمی کنه، خون شما که قرمزتر نیست، شما انسانی، بقیه هم انسان هم. تفاوتی نمی کنه. در حالی که این حکم را به خدا در زمانی نسبت میدی که این مصیبت به سر خودت بیاد. همسایت اگر بمیره هیچ تورید نمیشه، خوشحالم تازه میشی. اگر با هم دیگه حساب و کتاب هم داریم خوشحالم تازه میشه. وقتی مرحوم آقا از دنیا رفته بودن کاملا مشخص بود عده‌ای از افرادی که می آمدن برای مجلس تحریم ایشون تو دلشون قنداق میکردن. ما میفهمیدیم اینو، میشستن فاتحه میخوندن، حالا معلوم بود قند داره تو دلش آب میکنه. یه آیه تهرانی که مدافع عرفان و مکتب الهی و مخالف با مرام اونهاست و تنها دایره و قطب و محط رحال افراد از این طرف و اون طرف، الحمدلله که از روی زمین وجودش برگرفته شد. این رو که خدمتون عرض میکنم به لفظ هم شنیده شده که در مجالسشون میگفتن اینو. در یک مجلسی، اسم نمیبرم که چه مجلسی بود، یک نفر گفته بوده الحمدلله، دو نفر که یکی خیلی مهمتر هست، اون نفر دیگه الان موجوده منتها خب الان هم حیات داره، خدا هم حفظش کنه، ایشون هم داره، ولی اون مهمه الحمدلله از این مشهد رفت، در حالی که خود اونا آمده بودن مجلس ترحیم خودش. اینطوریه دیگه، اینا ابنای دنیا نبا. خب اگه قرار بر اینه که بیاید و بگید در کف شیره نره خونخاره، برای همه بگید، ولی برای همه نمیگید. پس معلومه این برگشتش به خود و خواست خود و محوریت خود و خود دیدن و غیر را ندیدن و خود را قطب و رهای برای تمام جریاناتی که در عالم، در عالم وجود اتفاق میفته، خود را اینطور پنداشتنه. اینم درست نیست، یه قدری انسان باید انصاف داشته باشه. نه آقا جان، نه خدا شیره نره خونخاره است و نه ما در اینجا و در این دنیا عددی هستیم که بخواهیم حساب و کتاب خدا را بر مدار فکر خود رقم بزنیم. خدا وقتی خوبه که بیاد با ما سر آشتی. نه، اگر آمدیم خودمون را، جدی میگم این مسئله جدی است، اگر آمدیم خودمون را با شرایط و نظام عالم وجود و عالم تشریع و تکلیف منطبق کردیم، زهی سعادت و زهی خوشبختی و فلاح و رستگاری، و الا عالم تکوین راه خودش را طی میکنه و به راه خودش ادامه میده و به من و سرکار توجهی نداره، کار خودشو میکنه میره. ما اینجا باختیم و داد و بیداد هم فایده ای نداره، هیچ فایده نداره. آمدن برای ما بیان کردن، گفتن آقا بشینی تو خونه دعا کنی رزق پیدا بکنی، رزق پیدا نمی کنی، بلند شو برو کار کن، دم دیوار شکسته و منحنی بنشینی و دعا کنی دیوار به سرت نیاد، نه خیلی دیوار بیاد تو مغزه. نه آقا اینجوری نیست. بله بعضی از مسائل در اختیار انسان نیست، درسته، نسبت به همه مسائل انسان مختار نیست، اما نسبت به اونهایی که مختار هست چی؟ نسبت به اون چرا که خدا میگه این کار رو برای انجام بده، نشستی میندازی گردن خدا، خدا برای ما خواسته. نه هیچم خدا نخواسته، خودت خواستی، خودت خواستی و خودت کردی و خدا هم پدرت هم برمید. چرا؟ چون خدا را به نشون داد نرفتی، گفت این کار رو بکن، نکردی. و این مسئله برای همه هست، ناراحتی برای همه هست، خوشی برای همه هست. حافظ در اینجا چی میخواد در اینجا بفرماید؟ حافظ در اینجا اون کلمه اول رو میخواد بگه، میگه بنوش باده، به فکر باده باش، به فکر این نباش که امروز در تنگنا قرار گرفتی یا فردا در یسر، امروز در مرض قرار گرفتی و فردا در صحت، چون اگر بخوای به فکر این باشی این انتها نداره. ها بری بیرون سرما میخوری میای میافتی چیز، دو تا قرص بخوری چند روز دیگه خوب میشه میاد، دوباره یه قضیه پیدا میشه. راه میری یه دفعه پا پیچ میخوره، آخ پا در گرفت، یه ماشالله سلاش شمسه شلاش همینطوری راه هیچ پدیده و حادثه خبر نمی کنه. اصلا خبر نمی کنه. بخوای به این امید بنشینی که همیشه تندرست باشی، زی خیال باطل گو ببینم این سلول سرطانی که از الان شروع کرده داره رشد کرده میاد بالا، اینم ازش خبر داری؟ آه نه، کی خبر پیدا میکنی؟ وقتی یه کار از کار گذشته تقبیب دیگه در آمده، تازه می اجداد بیداد آزمایش چی وردشته نشون داده؟ به به آقا سرطان دو ما بعدم فی امان الله و حفظه، التماس دعا. درست؟ نباید به این امید بود که فردا چه خواهد شد، پس فردا چه می شود. الان رو بعد دریاب. حافظ میگه بنوش باده همین الان رو دریاب. بلایی دم غنیمته به قول درویش ها دم غنیمته. دم یعنی الان. مصوف به کسی میگن که هی میندازه فردا، تصویف فردا، حالا امروز انجام ندهیم فردا که وقت داریم. کجا فردا وقت داریم؟ همین نصف شب جناب عزرائیل مانند ساله میان نمیذاره به طلوع فجر برسی، کجا فردا؟ نه، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق، کار امروز را به فردا نفکن. همین الان بنوش باده، معنای بنوش باده یعنی الان رو بپا، الان رو خوش باش، الان رو غنیمت بشکر، الان جلب جذبات الهی را بکن، الان به دنبال دریافت بارقه های جمال و جلال الهی باش. همین الان همین امشب که شب 25 ماه مبارک رمضانه، نگو 5 روز دیگه وقت داری تا ماه رمضان. درست؟ این دفترچه و این پرونده برای همه هست، برای همه هست. امروز را به خوشی که میگذرانیم، هیچ خبر داریم از فردا که یه ناخوشی به سر آدم میاد؟ نه، همین که میگیم خب الحمدلله، خب خیلی اوضاع خوبه، یه دفعه میبینیم وقت تو کاسم تا همچین حالت یأس و اینا پیدا میشه، یه دفعه عجب برطرف شو، نسیم آمد شمیم نفحات جمال وزید، آمد و از بین برد. دوباره یه مقداری همی که دل خوش میکنیم دوباره یه قضیه. تا کی باید به امید این و آن و امروز و فردا بود؟ بزرگان و اولیاء الهی راه خدا را با همین وسته کردند. برای اونها پرونده جدایی نوشته نشده بود و به قول مرحوم آقا در تخت روان اونها را نذاشته بودند و در کران نهر آب اونها را بیان و باد بزنن و و اینا. نه آه همین بوده و از همین بوده. برید بخوانید تراجم بزرگان و تذکره ها را بخوانید، همه را بخونید، ببینید همین بوده قضیه. مطلب برای همه یکسانه، یا اینکه حتی بعضی ها بالاترش هم داره دیگه، یه چاشنی هم خدا دیگه از باب محبت و لطفی که داره یه خود چاشنیش هم اضافه میکنه، یا خود روغندارش هم اضافه میکنه، پیاز داغ و یه خود همچین بله پذیرایی بهتر و اختصاصی، پذیرایی اختصاصی هم خدا داره. بله حالا امام سجاد علیه السلام میفرماید که من به خاطر صدق وعده‌ای که تو دادی آمدم، ولی از اون طرف میتونیم به وعدت عمل نکنی. چرا؟ چون صاحب اختیار توی و مولا در ملکش مختار است. بندش میخواد بره، برو یک کیلو انگور بخر بیار، همین که میخواد بره نه نخر، برو یک کیلو به جای سیب بخر بیار. یا مولا تو به من گفتی انگور بخر، گفتم چی؟ گفتم الان میگم برو سیب بخر. تو وظیفت این است که اطاعت کنی یا اینکه بیای برای من تکلیف تعیین کنی. اونو بهت گفتم حالا میگم نکن، این کار رو انجام بده. پس مولا در ملک خودش اختیار دارد و آزاد است، اما این مولایی که ما داریم، این مولا با بقیه موادی تفاوت داره. تفاوتش این است که زور داره و راست میگه، قدرت داره و راست میگه، فعال مایشاست و معرفت داره، هر کاری از دستش برمیاد و لطف داره. این مهمه. اگر انسان در ناراحتی قرار بگیره و استیصال دستش رو اون موقع ببره بالا، این مهم نیست، این مهم نیست. امر ابن عبدود وقتی که توسط ضربت امیرالمومنین علیه السلام به زمین افتاد، وقتی که رفتن و اون جنگ تمام شد و خواهر امر ابن عبدود آمد بالای سر برادرش، نگاه کردی انگشتر قیمتی فوق العاده گرانی که دست برادرش هست، این همینطوری توی انگشتشه و حضرت اینو در نیاورد. گفته من گفت من بر تو گریه نمی کنم، تو را یک مرد کریم به قتل رسونده و مقصودش از کشتن تو رسیدن به این انگشتر و رسیدن به مال و مقام نبوده. اگر این میخواست تو رو چیز کنه انگشتر رو در میآورد. این انگشتر قیمتش کم نیست، خیلی قیمتی بود. انگشتری که دست عمر ابن عبدود بود یک تحفه میگن بود که پیدا نمیشد در جزیره العرب. حالا که رفت، کجا رفته، چجوری اینو به دست آورده، چون علافلال از این مسائل هم بوده دیگه، مردی بود اول پهلوان جزیره العرب بود، شاید در بعضی از این جنگ ها مثلا فرض کنی که هدیه‌ای که برای کسی کاری انجام داده و برداشته اینو بهش داده، برای شخصی جنگی کرده، برای قبیله‌ای کرده، یا برای یک شخص خیلی بزرگی چیزی، خلاصه هجوم کرده که آمد گفت این شخصی که این رو به قتل رسونده این آدم کریمی بوده، این نیامده این انگشتر از دست این در بیاره. امیرالمومنین مرد بود، مرد به همون انداز. هر چی امیرالمومنین زورش بیشتر بود، قدرتش بیشتر بود، به همون مقدار معرفتش بیشتر بود، به همون مقدار تواضعش بیشتر بود، یعنی هر دو با هم میرفت بالا. به هر مقدار که قدرت داشت، به همون مقدار تواضعش نسبت به افرادی که جنگ میکرد بیشتر بود. ما اینجوری هستیم؟ به هر مقدار که در توان و در کیفیت جنگاوری، چون امیرالمومنین علیه السلام اصلا از میان همه ائمه، حتی از امام حسن، امام حسین هم از نقطه نظر فن جنگاوری قوی تر بوده، کیفیت حمله، کیفیت رعایت. در جنگ احد وقتی که هند آمد، اون غلام خودش را صدا کرد و گفت میخوام در این جنگ دو نفر رو به قتل برسونی و هر کاری بخوای بکنی برات انجام میدم و هر چه بخوای بهت میدم. یکی علی ابن ابی طالب، یکی هم حمزه. گفت علی رو اصلا نمیشه رفت طرفش، چون وقتی شمشیر میزنه تمام اطراف خودش رو میپاد، اما حمزه رو میشه کار کرد، همین توی سرش رو مینداز و میره جلو، میشه از این طرف و از اون طرف، خلاصه به یه نحوی مخفیانه چیز کرد. از نقطه نظر جنگاوری امیرالمومنین علیه السلام تک بود، نه فقط از نقطه نظر زور، از نقطه نظر فنون رزمی. لذا هیچ کس نمیتوانست به مساف امیرالمومنین بیاید. خیال نکنید امیرالمومنین در جنگ هایی که انجام میداد فقط نیروی امامت کن. بعضی معقولی که جنگ خیبر بود که به اون کیفیت انجام شد، ما قلعت و باب الخیبر بالقوت البشریه بل بالقوت الالهیه، حضرت میفهمد که من با قوت بشریه در باب چیز، فقط یکی بود یکی دو جا بود، اما امیرالمومنین همین با همین بدن ظاهر و با همین نیروی ظاهری و با همین فنون ظاهری حضرت چیز میکردی، به اصطلاح با افراد مساف میداد و همین وضع ظاهری بود دیگه. اما حال حضرت جوری بود که هر مقدار که میرفت بالا به همون مقدار تواضع میاد، به همون مقدار خشوع می آمد، خشوع زیاد می شد، به همون مقدار تواضع زیاد می شد، به همون مقدار احساس ترحم زیاد می شد. ابن ابی الحدید شعری داره، همه میگن جمعت فی صفات کل ازداد و لهادا عمت و لحاظا قلت لک الانداد و عزت و لحاظا عزت لک الانداد. صفات متضاد همه در تو جمعه، از یه طرف قوت، از یه طرف تواضع، از یک طرف علم دریا و اویانوس علم، از یک طرف حلم. چون این تجربه شده آقا هر کی علمش بیشتره زودتر عصبانی میشه، حوصله نداره با کسی حرف بزنه، تا یک کلام باهاش حرف بزنه آقا رو بکاره، چی داره میگونش کنه. هر چی علم بره بالا هل میاد پایین، اما در امیرالمومنین برعکس بود، هر چی علمش بالاتر بود هلمش هم بیشتر بود. ولی هازا عزت لکل انداد و ند و مانند برای تو وجود نداشت. این خصوصیت چیه؟ خصوصیت امام سجاد میفرماید که ما آمدیم و به خدای متعال و به خدای خودمون اعتماد کردیم، گرچه خدا قادره، گرچه خدا بزرگه، گرچه خدا علیمه، به یدهی ملکوت و کل شر، تمام عالم وجود به اراده اوست، اما حرفی که میزنه پای حرفش وای میسته. این خدا را ما آمدیم، وصول اطمینان، ما اطمینان کردیم، وعده‌ای که خدا میده. خدا در قرآن چه وعده میده؟ و من احس و من اصدق من الله حدیثا. کدام شخص رو شما سراغ دارید که حرفش راست‌تر از خود است؟ یا در آیه‌ای که می‌فرماید وعد الله حق، وعده خدا حق است و تخلف ناپذیره. چرا این طوره؟ چرا وعده خدا حقه؟ چرا؟ چون ریشه دروغ و ریشه خلاف برمیگردد به نقاط ضعف وجودی انسان، انسان چرا یه حرفی را میزنه بعد زیرش میزنه؟ چرا انسان یک مطلبی را میگه بعد انجام نمیده؟ چرا؟ به خاطر ضعف وجودیشه. میبینه اون جهتی که بعد پیدا میشه با منافعش مخالف بوده. اگر همیشه راست گفتن به نفع انسان بود، فرض بکنید که یه نفر، یه مشتری میاد برای انسان، انسان میدونه این مشتری از همه احوالات ما خبر داره، میدونه، فرض بکنید که این جنس رو چند خریدی، از کی خریدی، همه رو میدونه. میاد به انسان میگه آقا این جنس رو چند خریدی؟ ما میدونیم که این میدونه ها. خب حالا اگر دروغ بگیم، این احتمال نمیدیم که این میدونه و بعد میگه آدم دروغگوی بلند میشه از مغازه میره. اینجا مصلحت رو در چی میبینیم؟ در راست گفتن. راست میگیم این به به چه آدم خوبیه، این آدم خوبیه، بفهمه ما راست میگیم، بیاد از ما بخره. اگر همیشه راست گفتن به نفع ما بود، ما هیچ وقت دروغ میگفتیم؟ ما آقای عزیزه نمیگفتیم دیگه، درست. خب حالا همیشه راست گفتن به نفع ماست؟ نه؟ بله، چرا میگی نه؟ راست گفتن به نفعه. خب ایشون خواسته شوخی کنه. اگر ما بدانیم در ارتباط با دیگران اگه دروغ بگیم مچمون باز میشه، با دروغ میگیم یا نمیگیم؟ یه دروغ نمیگیم. اگر بدانیم این راست گفتن موجب میشود، این راست گفتن موجب میشود چه اعتماد و وثوق افراد به انسان زیاد بشه. مگر انسان دیوانه است که بیاد دروغ بگه؟ پس ببینید تمام این مطالب، چه دروغ بگیم چه راست بگیم، همه به چی برمیگرده؟ همه به ضعف وجودی برمیگرده. چون ما وجودمون ضعیفه، چون وجودمون دارای خلله، چون وجودمون دارای نقصه، میگردیم اون چیزی را که برای ما مفید است بر حسب اعتبار اون را اختیار کنیم. حال اون گاهی در دروغ و گاهی در راست انجام میشه. این راست که فایده ای نداره. چه فایده داره؟ چرا؟ چون اگر خلافش بود ما میگفتیم، چاره نداریم. این راست هیچ فایده نداره. خاطر همه اون جمع یک دونه ملائکه نمی نویسن. اگه 100,000 از این راست بگیم در روز قیامت در پرونده صفره. خدایا ما این همه تو دنیا راست گفتیم به مشتری ها، این همه راست گفتیم. خدا گفت همه به خاطر خودت بوده، به خاطر من که نبوده، همه به خاطر خودت بوده. تو کی به خاطر من راست گفتی؟ اونو بیار بگو. کی این راست گفتن به ضررت بود ولی گفتی؟ کی حق با وجود تلخی که بر تو داشت انجام دادی؟ کی این مطلب را با وجود این که بر تو مشکل بود به انجام رسوندی؟ اونو بیار برای من. نه این که سفره پلو باشه، سبحکم الله بالخیر، بفرمایی تشریف بیارید، اما حالا اگر فرض کنید که کیفیت عوض بشه نما نیستیم. نه این که در اون مواردی که به نفع ما بسیار خوب انجام میدیم، اما همین که یه خود مسئله تغییر پیدا کرد ما قبول نداریم. این دین رو شما آوردی، این دین دین نیست، این رو شما آوردی. کجا این دینه؟ کجا پیغمبر این گفته؟ کجا گفته این حرفا رو؟ کجا پیغمبر زده؟ این که فایده ای نداره. میزان در دروغ گفتن در انسان بر اساس ضعف وجودی است که انسان میخواد اون ضعف وجودی خودش را با دروغ ترمیم کنه. خدای متعال که ضعف وجودی ندارد، خدای متعال وجودش مستقیم است و غنا ذاتی دارد. و نیاز به حصول امر و تجدد حوادث و پدیده ها برای استکمال خود نداره. پس بنابراین چرا وقتی یک کلامی را میگوید خلافش را بکنه؟ از این خلاف کردن چی گیره خدا میاد؟ مگر چیزی اضافه میشه؟ مگر تو کیسه خدا چیزی ریخته میشه؟ مگر نفعی برای خدا داره؟ پس بنابراین اگه قرار باشه یه نفر راست بگه، او کیه؟ او خداست. و من اصدق من الله قیلا، یا من اصدق من الله حدیثتا، کدام کلام صادقتر و استوارتر از کلام خدا میتونید شما پیدا بکنید؟ اما شیطان اینطور نیست. شیطان اینطور نیست. شیطان تمام وجودش بر اساس مکر و خدعه و نیرنگ و درویی و نقص وجودی است. به هر مقدار که در خدا جنبه کمال است، به همون مقدار در شیطان جنبه نقصان است. لذا اصل و اساس حرف شیطان اصلا بر دروغه. لأزینن لهم، ببینید چی میگه. میگه من زینت میدم. این واقع زینت نداره، این زشته، این عمل عمل زشته. من میام این رو زینت میدم، بزک میکنم، درست میکنم، تا اینکه مورد توجه انسان قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی مجاز. معامله است، غش در معامله است، قشه در معامله است. میگن یک کسی عبافروش بود، وقتی می شاگرد داشت، اسمش عبدالله بود، واقعش اینا رو نمیدونم، یه عبا داشت. گفتن که این چه؟ به عبا عبدالله من قد خریدم، منظورش عبای از این چیزایی که تمام کار شیطان همه چی همش بر اساس دروغ. میخواد یه معامله کنه، قش در معامله کنه. قش حرامه، قش در معامله حرامه، ولی میاد زینت میده. خب بیشتر پول گیرت میاد، خب بهتره، رو دست میزنی، جلو افتادی، ای بابا کی به کیه. خب یه خودش رو انفاق میکنی، یه خودش رو در راه خدا میدیم، خیلی مشکل. ببینید ها، این میاد هی شروع میکنه زینت دادن، هی وسوسه کردن، هی او را آراستن، او را می آراید. میخوایم این مقام را قبول کنیم. آها، این مقام دنیاست، گرفتاری، دوری از خداست، حق و ناحق کردنه، خدای نکرده. نه، حالا چه داره؟ بالاخره خدمتی به خلق هم درش میکنی، بالاخره قدم چیزی را، باری را بر میداریم. ما نباشیم کی بیاد؟ اگر ما نیاییم بدتر از ما میاد. و و و بعد میره و قبول میکنه و کم 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 میاد 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 دنیا میاد، ریاسات میاد، زینت میاد، میاد میگیره میگیره، یه دفعه میبینه اصلا نمیتونه حالا دیگه ول کنه. چنان نفس آمده و سفت شده و با این موقعیت جوش خورده و هم که دیگه نمیتونه ول کنه. بابا ول کن، تو اون کسی بودی که خودت از اول نمیخواستی بیار. لأزینن لهم، من میام برای این مردم کارها را زینت میدم. ولی مؤمنین و اولیاء خدا اونهایی هستند که به قول امیرالمومنین علیه السلام، انا اذا ینظرون الی الدنیا و ظاهرها ینظرون الی الاخره و باطن الدنیا و باطنها. وقتی که مردم به ظاهر دنیا نگاه میکنن، به اعتبارات، اونا حواسشون جمعه، اونا میرن توی قضیه رو میبینن توش چیه. هوش چیه؟ این حرفایی که مردم میزنن درسته یا نه؟ یا نه آقا اینا همش سرابه، اینا همش بدبختی و گرفتاریه، اینا همش دور افتادنه، اینا در افتادن با اموال مردمه، اینا در افتادن با ارز و آبروی و کارهای مردمه، اینا در افتادن با یش مش افراد جهله و سفله است. میان باطن قضیه رو میبینن. وقتی که مردم میان ظاهر دنیا رو میبینن و هجوم میارن و اینو بگیر اونو بگیر اونو ببندیم اونو چه بکنیم و راه این رو ببندیم، این میشینه کنار هر هر به همه میخنده، برید بزنید تو سر همه، برید بزنید. بالاخره باید این دنیا هم بگرده دیگه، بالاخره این دنیا هم باید یه جوری بگرده. به قول مرحوم آج سید احمد کربلایی رضوان الله علی میفرمود اگر جهنم رفتن واجب کفایی است، من به کفایی وجود دارم. عجب مرد حری بود. خیلی من خیلی از این آج احمد کربلایی خوشم میاد، نمیدونم چرا اینقدر از این خوشم میاد. خیلی حر بود، خیلی آزاد بود، خیلی آزاد بود. سریع میگفت، رو درواسی نمیکرد، میگفت همه اینا جهنمی هست، هیچ رو درواسی با کسی نمیکرد. اگه قرار باشه که خدا جهنمی را درست کرده باشه، آدمش هم درست کرده، ما قصه جهنم رو نخوریم. آدمش هم درست کرده، گله گلن درست کرده ها، یعنی وقتی که میان یه دفعه هجوم میارن، هر چی خازن میگه بابا صبر کن یکی یکی، میگن نه ما میخوایم ازاتا ازاتا بریم این تو. خدا نیار اون روزی را که خدا عقل را از انسان بگیرد، قوه تشخیص را بگیرد، میزه بین حق و باطل را بگیرد. اما شیطان چیه؟ نه، قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. خدا بهتون وعده داده، وعده حق داده، منم وعده دادم دروغ بهتون گفتم، فاخلفتکم، گولتون زدم، همه تونو گول زدم، فاخلفتکم. خب ما کان بی علیکم من سلطان، ای شیطان فلان فلان شده تو آمدی این کاری کردی، نخه من دست و پاتونو نبستم، خواستی نکنی. این یه نکته دقیق و ظریفیست که هممون باید بگیریم. ما شیطان روز قیامت میاد میگه من دست و پاتونو نبستم، میخواستید انجام ندید. این مسئله را انسان بعد در تمام شؤون زندگی خودش این مطلب را رعایت کنه. شما بدانید و من هم بدانم، اگر ما مخالفت حکم الهی را کردیم به خاطر کسی، این کس در روز قیامت همین حرف شیطان را به ما میزنه. هر کی میخواد باشه، خواهر باشه، برادر باشه، پدر باشه، مادر باشه، زن باشه، شوهر باشه، بچه باشه، رفیق باشه، هر کاری میخواد، خدایا روزه آی من برای تو این کاری کردم، میخواستی نکنی، من دست و بالتو نبستم، من دست و بالتو نبستم. خب میگیم خدایا، با هم بریم با هم دیگه خودتون تسویه حساب کنیم، بعد بیاید در صحرای محشر، بیاید حالا به من حساب پس بکن. مایی اخم بابا من تو دنیا به خاطر تو این عمل حرام انجام دادم، چشمه درات میخواستی انجام ندی. صاف، خیلی راحت، هیچ رو در واسی هم نداریم، میخواستی انجام ندیم. عجب، اونجاست که آدم میزنه تو سرش، یعنی میبینه یه عمر به خاطر این و اون و اون و اون و واسطه و فلانی حرفا داشته معصیت خدا رو میکرده آقا، و یک نفر از اونها نمیاد پشت آدم وایسه، ابدا، میگن خدا حافظ،
ما رفتیم با خودمون هشتمون گره هشتادمونه، حالا بیان به تو برای تو بیانه. نه آجه، همین حرف حرف شیطانه. لما قضی الامر، وقتی که قضیه تمام میشه، ان الله وعدکم، خدا بهتون وعده داده. اما ای بیچارگان و ای بدبختان، وعده خدا حق بود، منم بهتون وعده دادم، فاخلفتکم، آمدم خلافش رو انجام دادم. گفتم این کار رو انجام بده، نه بهشتیه نه جهنمیه، حالا خدا میگذره، آمدم بعدا توبه میکنی. شیطان هم میگه آبیه این انجام بده، فردا توبه میکنی. فاخلفتکم، فردا آمدم دوباره یه گول دیگه زدم، بازم انداختم قضیه رو به بعد، دوباره یه گول دیگه زدم، هی گولتون زدم، هی نذاشتم توجه پیدا کنید، هی نذاشتم برگردید، هی آمدم تا دمه. وقتی اسرائیل آمد شروع کردم بهتون خندیدن، حالا برید هر چی من بهتون گفتم دروغشو بگید، حالا تماشا کنید. گفتم آخرتی وجود نداره، حالا بیاین ببینین هست. گفتم خدایی وجود نداره، حالا بیاین ببینین هست. گفتم حساب و کتابی وجود نداره، حالا بیاین ببینین. همه رو حالا بیاین ببینین هست. خدا حافظ شما، ما پرونده رو ردش بیم، ما بریم حساب. شیطان هم پرونده داره، ما پرونده رو میذاریم رو دوشمون، برم میشیم میریم حساب و کتاب، خودتون میدونین و خدای خودتون. خدا حافظ شما، این حرف رو اگر از شیطان نشنیدید قیامت بیان جده من بگیرید، ما با شما بعدم و روز قیامت. خوبه؟ این همینو پروندهش رو میذاره رو دوشش، میگه خدا حافظ همه، سلامت. ما به وظیفه‌مون عمل کردیم، همه تو رو آوردیم. انشاءالله به ما که نمیتونی نارو بگیره، رحمت خدا واسع است و خداوند لطفش بالاتر از این است که خلاصه از میشود که ما رو از رحمت خودش محروم کن دیگه. ما کنم این قضیه شیطان. و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن ان لعنت الله على الظالمين. روز قیامت که میشه بهشتی ها میان فریاد میزنند به اهل جهنم، میگن ای اهل جهنم، اون وعده ای را که خدا به ما داد ما او را حق یافتیم، صدق یافتیم، درست و استوار یافتیم، آیا اون چرا که بهش خدا به شما گفت درست بود؟ اونا میگن بله، اونم درسته. اما خب این دیگه درسته دیگه فایده ای نداره، میگن این چیز مرحومه عاشق جعفر شوشتری از بزرگان و علمای نجف بود، کربلا منبر میرفت و و تکیه به صوت هم منبرش بود و خیلی باحال بود و خیلی هم منبر مبکی و گریاوری داشت. میگن هر کی پای منبر ایشون بود بلا استثنا گریه میکرد. یه روز منقلب میشد، یه روز مرحوم عاشق‌الکریم حائری و حاج آضیاءالدین عراقی و مرحوم نائینی با فشارکی این چهار تا قرار گذاشتن که برن پای منبر عاشق جعفر بشینن و تا آخر منبر گریه نکنن، یعنی گریهشون نیاد. گفتن هر جوری شده خودمون رو نگه میداری ببینیم میتونیم یا نه. رفتن نشستن، اولین حرفی که زد عاشق جعفر این آیه بود با صدای بلند: و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا. میگن وقتی این گفت اینا شروع کردن گریه کردن تا آخر به طوری که اصلا مجلس و این چهارتا خراب کردن. اینها تأثیر کلمات الهی است. این آیات قرآن مانند چکش بر مغز انسان فرود میاد و ذره ذره از شراشر وجود ما را میگیره و میکنه و در خودش فرو میبره و هضم میکنه و انسان را متوجه حقایق میکنه، متوجه حقایق میکنه. وعده شیطان وعده چیه؟ وعده خلافه، اما خدا وعدش وعده حق. مرحوم آقای انصاری نقل میکردن، مرحوم آقای از ایشون، که یکی از یک روز شیطان برای یک از انبیا متمثل شده بود، برای یک از انبیا، برای حضرت ظاهرن ابراهیم بوده، برای حضرت ابراهیم بوده، حضرت ابراهیم از شیطان سوال میکنه که تو از عجایب روزگار و از تجربه هایی که در این مدت طولانی عمرت داشتی چی داری برای من بگی؟ گفت یه قضیه من برات تعریف کنم و او این است که وقتی که من مقرب بودم در اون مقام عز و مرتبه عبادت و عظمتی که داشتم، هر وقت که خدا را عبادت می کردم، ذکر می گفتم، تسبیح در دست داشتم، اون تسبیح وقتی که می افتاد 4000 یا 40000 یا 400000، خلاصه یه رقم بالایی، اونجا که عالم عالم تظاهر نیست بگی 400 میگیم، خلاصه ملائکه می آمدن و این تسبیح رو ور می داشتن، می آرن دوباره می دادن دست من ذکر بگیم. چقدر چیز داشته، خدم هشم داشته ایشون، خیلی مرسوله. میگفت ببین، یک معصیت و یک نافرمانی و سرکشی مرا از اون مرتبه چنان ثابت کرد که مطرود و مخذول شدم. مواظب باش که یه وقت این کار انجام ندی یا حواس جمع. بعد مرحوم آقا تعریف میکردن که آقای انصاری میگفتن که این تو این کارش هم آمده به حضرت ابراهیم کلک بزن، میخواد اون یأس و ناامیدی را در قلب حضرت ابراهیم بکاره، میخواد به حضرت ابراهیم بگه هیچ به این عبادت دلگرم نباش، هیچ به اینی که خدا الان به این موقعیت رو دلگرم نباش، فردا خدا میزنه همچین تو سر تو رو میارده کنه. یعنی این تو این کارش هم اومده میخواد اینجا کلک بزنه نسبت به این اصطلاح چیز اینا. اصلا وجودش اینه، نصیحت از این نمیاد، نصیحت از این بر نمیاد، اما خدا نه، خدای متعال وعدش وعده چیه؟ صدقه. و امر کرده به ما که اینطور باشیم، انا عند ظن عبدی المؤمن بی، بنده مؤمن من هر گمانی که به من دارد من همانم نزد او. اگر به من گمان خوب داره من برای او خوبم، اگر به من گمان بد داره من برای او بدم. حالا که اینطوره، انقدر خدا در رو باز کرده، انقدر خدا، چرا ما نسبت به خدا وثوق نداشته باشیم؟ چرا ما اون جهات ضعف و نقطه ضعف وجودی خود را بیایم و به حساب خدا بذاریم، بگیم خدا به ما توجه نمی کنه؟ کی گفته خدا توجه نمی کنه؟ کی گفته؟ مثل یه مریضی که بره دکتر، اون مرض بر او غلبه کنه، هی دکتر میگه آقا برو به این نسخه عمل کن، نه آقای دکتر شما هم نمیتونی برای ما کاری انجام بدی، آمپولات هم نمیتونه برای ما کنه. میگه بابا تو اگر اینجا آمدی خب من بهت میگم برو این کارو بکنی، نه آقا دیگه از ما گذشته. خب اینقدر بگو نه آقا نه آقا نه آقا تا بمیری، خودش داره میگه برو بکن دیگه، خودش میگه برو اینو انجام بده دیگه، خودش میگه برو این نسخه رو عمل کن. خدای متعال که وقتی میگه ادعونی استجب لکم انا عند ظن عبدی المؤمن، وعده من صدق است، والذین جاهدوا فینا لنهدیهم سبلنا، آیا کشک گفته یا درست گفته؟ آیا دروغ گفته یا نه؟ بله ما ضعیفیم، ما نقص داریم، ما هزار تا گرفتاری داریم، همه قبول، بدترش هم داریم، ولی صحبت در اینه. اونم که دیگه دروغ نگفته، اون که راست میگه. چرا ما بیاییم و اون جنبه ضعف خود را بر حال خود حاکم کنیم و بعد به پای خدا بگذاریم؟ چرا اون جنبه عنایت و صدق و وثوق او را نیاییم بر خودمون غالب کنیم و حاکم کنیم؟ بله کلام ما و عرض ما به پروردگار این است که ما بیچاره‌ایم، ما بدبختیم، ما گناهکاریم، بدتر از اون چه که خودمون خیال میکنیم هم هستیم. خوب دیگه بالاتر از این همین، ولی بالاخره بنده توی مال بدم بیخیلیش سالش. حالا که اینطور شده باید خلاصه خودت کاریش رو کنی، میخواستی خلق نکنی. ما بالاخره از بندگی تو که بیرون نیامدیم، ولی باید در اینجا مواظب باشیم ها. همونطوری که در شبهای گذشته عرض کردم، از محدوده ادب نباید انسان بره بیرون ها. نباید طلبکار خودشو حساب کنه. خودتو طلبکار حساب نکن، هر چی بگی خدا قبول داره، خدا قبول داره. خودت را در مقابل او قرار نده، خودت را حسه ای از عالم وجود به حساب نیار، خودت را حساب و کتابش رو کنار بگذار، هر چی گفتی او میگه باش. اون انقدر بزرگه، انقدر عطوفه، انقدر رحیمه. بله به ما اینطوری یاد دادن دیگه. حضرت سجاد اینو میگه، حضرت سجاد، حضرت میفرماید که من که آمدم به سمت تو که بی خود نیامدم، من وثوقم تو پیدا کردم، شک در وثوقم ندارم، یقین دارم. میفرماید و یقینی به معرفت کمینی ان لا ربی غیر، یقین دارم این که غیر از تو پروردگاری برای من نیست، و سکونی الى صدق وعدک و لجعی الال ایمان به توحیده. خب انشاءالله امیدواریم که خدای متعال کاستی های ما را و نقصان ما را و خلل ما را در حساب نیاورد. به فرمی کلام امیر علیه السلام به اللهم و آخذنی به فضلک و لا تو آخذنی به عدلک، خدایا با فضل و رحمت و بخشش خودت با من همیشه معامله کن، نه با عدل و مقابله. اگر حساب عدل باشه کار تمام، اگر حساب عدل باشه ما بخوایم کارهامونو در قبال نعمت خدا قرار بدهیم، رفقا از من به شما نصیحت، از الان بریم به کارمون، هیچ خبری نیست، بی خود خودو معطل نکن. ولی اگر آمدیم نه، عدل رو گذاشتیم کنار، گفتیم خدایا ما همینیم، ما گناهکاریم، ما خطاکاریم، ما اشتباه میکنیم، ما خود محوریم، ما خود رو میشناسیم، ما متکبریم، ما متبدل در دنیا هستیم، ما نفهم هستیم، ما از حقیقت به دور هستیم و غیر از تو هم کسی را نمیشناسیم. اگر اینطور باشه، امید هست که خداوند متعال نعمت و رحمت خودش شامل حال بندگانش بشه. اللهم صل علی محمد.